من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث تجری و انقیاد بودیم، صحبت در این بود شخصی که تجری میکنه استحقاق مذمت داره یا نه، و استحقاق عقاب داره یا نه. منظور از مذمت تو دنیاست بگیم تو بد آدمی هستی، و منظور از عقاب تو آخرته. آیا کسی که تجری میکنه، یعنی لیوان شراب رو با جرأت برمی‌داره میخوره، اما بعد کشف خلاف میشد که عمل او مطابق نشده است با شراب، اما قصد او خوردن شراب بود، این شخص متجری تو دنیا مذمت میشه یا نه؟ تو آخرت عقاب داره یا نه؟ خیلی حرف زده شده، به ظاهر حرف ساده هست، لذا تو این موارد باید ببینیم موارد یقینی مسئله چیه، موارد شکی چیه. موارد یقینش اونجاییست که به قصد شراب میخوره و شرابم باشه، خب میشد اسیان دیگه، اون تجری نیست. دیروز اینو توضیح دادیم، در اسیان هم مذمت دنیایی داره هم عقاب آخرتی داره. هر وقت هم میگیم عقاب، منظورون استحقاقه دیگه، اجازه بدید ناره تکرار نکنیم که نخواهیم یه چیز دیگه رو بدایم حرف میزنیم بعد میخواهیم یه چیز دیگه رو هم لابلا حرفمون ثابت بکنیم، اینا تو هم نیفته. بزار مرادمون از عقاب استحقاقه، والا خدای متعال ممکنه عفو بکنه، یعفو عن کثیر. اون چه که الان صحبت میکنیم تجریست، شخص متجری را آیا تو دنیا مذمتش میتوانیم بکنیم و تو آخرت عقابش هست یا نیست. ما رسیدیم به این بحث که دو تا ایراد گرفتیم و این ایراد همون رو امروز میخوام سه تا نکته دیگه هم اضافه کنم. حالا اون سه تا نکته رو اگه مکمل این دوتا بگیرید، ایرادهای ما همون دوتا هست. اگر هم بخواید اسمش رو جدا بکنم اون سه تا هم سه تا اشکال میشه، اما خود من میگم دوتا ایراد داریم، سه تا مطلبه که من دوتا ایراد رو باز اضافه تکرار میکنم. یکی این بود که صفت حسنه یا صفت سیئه‌ای که تو وجود شخص به اختیارش هست، این قابلیت مذمت رو داره. اگه غیر اختیاری بود نه، اما اینجا فرض ما اینه که اختیاری است. اختیارش هم یا حدوثنه یا وقاءن، ما کاری با حدوث و وقایش هم نداریم، صفت اختیار میگیم. میگیم یه آقا میتونه تزکیه کند نفسش را تا دیگه تجریه به گناه نداشته باشه. الان یک بحث ما الان اینه، هم بخواید تشبیه کنید، تشبیهش کنید مثلا به غزل. یه آقایی که اینجا آروم نشسته سه، الان غزل تو فعلش نیست اما تو درونش هست، این استحقاق مذمت رو داره. بهش میگن تو چرا این قضاو از خودت بیرون نمیکنی؟ اختیاری هم هست، یعنی میتونه از عالم بره سوال بکنه، عمدانا نمیره سوال بکنه، اهمیت نمیده. همه صفات نفسانی باید همینطور بگی. اگه من یه آدم حسودی هستم، آدم نمیدونم شهوترانی هستن، کینه توز هستن، حب مال دارن، این چیزای درونی، حب ریاست دارن. تمام صفات نفسانی اینها اگر اختیاری باشه قابلیت این ثواب عقابو داره، اگه خوبش باشه ثواب، اگه بدش باشه عقاب. چنانچه قابلیت مدح و ذمم داره. یعنی میتونیم بگیم آدم خوبی است به اعتبار اینکه در درونش ایثار هست، آدم بدی است به خاطر که در درونش بخل هست، کاری هم به عملش اصلا هیچی نداره. یعنی همین تو درون این قابلیت داره. نکته بعدی تفریقی بود که شیخ اعظم کرده بودن، فرمودن صفات نفسانی فقط قابلیت مدح و ذم داره اما تو آخرت عقاب نداره، ثواب نداره. این تفریقش هم دیروز گفتیم ایراد داره. هرچه تو دنیا قابلیت مدح داره، یعنی میگیم تو آدم خوبی هستی، قطعا معادلش تو آخرت ثواب داره، و هرچه تو دنیا قابلیت مذمت رو داره، میگیم بد آدمی هستی که این صفت زشت تو درونت نرفتی تزکیه بکنی، بلافاصله تو آخرت میگیم این قابلیت عقاب رو داره. و اصلا کار آخرت آینه دنیاست، تفکیک بردار که نیست که من بخواهم میگم تو دنیا کار خوب داشت یسی آقا اونجا ثواب نداره، قطعا کار خوبه اینجا منعکس میشه اون طرف و پاداش اصلا همینه. تو آخرت مستقل که نیست که، آخرت ادامه همین دنیاست. تو دنیا اگه کار صفت خوبی تو دنیاش هست اونجا نمیشه بگیم صفت خوب اینجا هست اونجا هیچی پاداش نداره، اینجا صفت بد از اونجا عقاب نداره. حداقل بگیم استحقاقش داره اما خدا ممکنه عفوش بکنه. خب اینه که گفتیم دیگه، نمیخوام تکرار بکنیم یا کسی جدید از را میاد متوجه نمیشه بحث ما چیه، بنا شده دیگه اینا رو تکرار نکنیم. چی؟ ظرفیه؟
عطیت که فرق بودیم مذر مذر خمی استحقاقه را اقوان داره، این قطعه که قدرتی نداریم مذر مذر عبده
استنفاق رابطه خداست. اون پاداش اینه، آخرت ها آینه اینجاست، هرچی شما تو آینه تابش بکنید همون جواب میده. اصلا اینطوریه تو دنیا و فلا یجزا الا مثلها، اصلا نمیشه که هیچی اینجا نباشد اما اونجا باشه، امکان داره دینا بگیم تو آخرت مستقلن یه چیه؟ خب نمیشه که، هرچی اینجا هست اونجا پاداش هست، خوبی بدی منطقای اضافه میده. مثلا تو خوبی هم گد اگه من جابر حسنه فلهو عشر امثال، اینا رو داریم اضافه تر، اما اضافه هم باز منوط به همون یه دونست که شما اینجا کردی. همون مزمت هم همینه، تو مزمت هم یه چیزی هست، هیچی که مزمتش نمی کنیم که. مزمت رو چیست؟ یه صفت اختیاری که می توانه هست تهذیب بکنه، این صفت از خودش بیرون بکنه، نکرد هم تو این صفت وجودشه. باز خواهی میکنم بذارید یه مثال اینطوری بذار، یه کسی میاد تو جلسه ما یه نجاستی تو جیبشه پیدا هم نیست، اما این نجاسه تو جیبا گایم نم میده به بیرون و سرایت میکنه. این صفات زشت درونی اینه، من غضب تو وجودم اسمیام اینجا صاف نشستم، خب میدونم صاف نشستم، حالا آدم کاملی هستم یا ناقصم؟ خب جواب اینه، اگه میتونه از خودش دور کنه و نمیخواد، این ناقصه. انسان کامل کسیه که دارای صفت حلمه، بلکه تو زیاد جامعه میگه منتهی الحلم، و اهل بیت علیهم السلام میگه شما نهایت حلمو دارید. این کمال انسان به اینه که ولو اینجا نشسته، مثلا راننده اینجا نشسته، رانندگی نمی کنه، اما وقتی رانندگی بلده این یه کماله، داشته باشه یا نداشته باشه، میگیم داشته باشه، عادت داشته باشه به رانندگی. حالا ما تو صفات نفسانی مثال میزنی دیگه، بر نیاز نیست مثال دیگه بزنی. میتونید، فرض اینه که میتونید این نجاست رو بیرون بشوره، اما هم دارد میاره تن به خودش. خب این نتیجه مونه دیگه، ربطش همینه. اصلا اینا علت و معلوله، دنیا و علت بر آخرت، مزرعه آخرت. اگه کسی هیچ کاری اینجا نکرده باشه، هیچ کار ثواب نکرده است، اونجا چی میخوان بهش بدن؟ هیچ گناهی نکرده است اینجا، نه مذمت درونی داره نه هیچی، حالا اونجا جهنمش میاره خدا؟ اصلا آخرت استقلالی که ما نداریم که، هرچی از تو دنیا است. خب شما دوارد خمیره یه ها نزنید با یه جمله زیر پلش، بس اصلا تو صفاته، نری سر عمل. عمل یه بحثه، عملی که کسی توش ایراد نداره که. صفات نفسانی رو داریم میگیم و دیگه تکرار کنیم، ما غضب دارم میگم، شهوت دارم میگم. کسی تو درونشه میتونه دم معالجه بکنه، نمی کنه. پس بذارید من میگم پنج تا مطلب میخوام بگم، شما نمیذارید، بحثا ناقص میشه، سوال میکنه. اصلا این دو تا مطلب دیروزمونه، یه دو مطلب دیروزایی که یه بحث قوی کرده بودید روش، الان من سه تا مطلب بعد یا تمام کرده بودم. من خواهشم اینه که بذارید مطالب به ما کمک بدید، نه اینکه دوباره یه چی میگید که یه عده میگید سابقه مال اعمال. خب همینه بس، اصلا که اصلا سابقه مال اعمال است یا مال اعمال است و مال صفات درونی. الان تجریه میخوام بحثشو بکنیم، تجری عملش که گناه نیست که، همینو میخوام بحث بکنیم. شربت برداشته خورده اما جرأت به گناه توشه، گفت من دارم شراب میخورم، اینو میخوام ببینیم چیه. عقل ما میگه قابلیت مذمت رو داره، خب تا قابلیت مذمت داشت تو آخرت هم قابلیت عقابه داره، یعنی اونجا نتیجه دنیاست. مگر اینکه خدا عفش بکنه، عفش بکنه بحث دیگریست که ما احتمال زیاد میدیم خدا عفو بکنه. حالا من نکات بعدی که میگم واقعا همین طور شد، نکات بعدی هم مکمل همین بحث. الان این مطلب تمامه، چیزی که اینجا مذمت دارد اونورم استحقاق عقاب داره، یعنی به همه اندازه که اینجا مذمت داشت اونجا میتونه خودو سرش بزنه. کسی نمیتونه به خدا ایراد بگیره که خدا چرا میخوای عذابش بکنه. جوابش اینه که تو دنیا این آقا عقل داشت، میتونست این صفت زشت رو از خودش دور رو بیرون بکنه، نکرد. نکته سوم، ما فرق میذاریم بین کسی که صفت تو درونش باشه و هیچ کاری نکنه و بین کسی که علاوه بر این که صفت تو درونشه تصمیم هم بگیرد بر انجام و اقدامم بکنه. ببینید بین اینا دیروز گفتیم سه مرحله هست، خب بین اینا هم فرق میذاریم. نگید اینا مثل همه، کسی که غضب تو وجودشه اما امروز هیچی عصبانی نشد، این فهم با کسی که غضب تو وجودشه و تصمیمم گرفت که عصبانی بشود، و نفر سوم غضب تو وجودشه تصمیمم گرفت و اقدامم کرد، یه چیزی برداشت پرت کرد و زد تو شیشه و شیشه رو شکست. این سه نفر رو ما در ردیف هم نمیدانی، مسلم هرچی میره جلو جور میشن بیشتر میشه. ما فعلا تو مرحله اولی کسی که غضب تو وجودشه سا این یه نقصست برای او. عقل ما که گفتیم وجدان در این که چه کسی مطیع است و چه کسی عاصی هست، حاکمش گفتیم عقل و وجدان ماست، او حکم میکنه. دیروز اینو چند بار خدا خوندم گفتن، ما تکرار میکنیم. وجدان یعنی میابیم که اون آقایی اون خانمی که غضب تو وجودشه و معالجه نمیکنه، ولو هیچ اقدامم نکرد، تصمیمم نگرفت، اما هم تو این نجاست روحی همراشه، این قابل مذمته. و کسی که غضب از خودش برد بیرون و حلم جاشو برد، ولو امروز هیچ عمل حلمی ازش سر نزد، کارهای معمولشو داره انجام میده، غذا میخوره و میره هر ده، اما چیزی که بخواد اسامانش کنه جلو خودشو بگیره نکن. اما همینطور سالم است، یه انسان کاملی است، قابل مدحه. بخوام یه مثال دیگه، مثال خودرو رو بزنم. یه خودرویی که ترمز داره، اما از اینجا تا مقصد که میره هیچی ترمز هم نمیگیره. چرا؟ چون مواجه با چیزی نشد که بخواد ترمز بگیره. مثلا تو یواش یواش رفت رسید تا مقصد، هیچی هم ترمزه. ما صرف این که ترمزش سالمه میگیم این ماشین یه کمال داره. حالا اگه ترمز نداشت، ولو باز نیاز پیدا نکنه تا اونجا، هیچ ترمز نگیره، اما که ترمز نداره دیگه یه نقصه. آدمی که حلم داره دو ترمز داره، ولو مواجه با عصبانیت هیچی نشه، گارت هم مواجه میشه. ما چی میدونم ولو امروز مواجه میشه یا نه، مواجه میشه با یکی دوتا پنج تا، ممکنه یه روز با پنج تا مواجه بشه، یه جا ممکنه با هیچی نشه. پس نکته سوم این شد که فرق است بین اینا. اگه این فرق رو نگذاریم، ما دوره میاد تو ذهنم یه اشکال میاد که آقا این داد زد، اون یکی داد نزد، وقتی اینا یه جور عذاب میشن؟ جواب اینه که نه، یه جور عذاب نمیشن. این مسلمه که اون که داد زده این عمل است، عمل او قبلش یه تصمیمه، قبل از تصمیم وجوده. این سه مرحله است: وجود صفت زش که غضبه، بعد از این وجود یه لحظه عزم، عزم یعنی همون تصمیم، تصمیم گرفت که داد بزنه، دنبال تصمیم عمل رو هم انجام داد. مسلم اینو با هم فرق میکنه. این هم نکته سه بود. نکته چهارم، بعض از صفات رذیله معفو است. این که میگه معفوه، باز معناش این نیست که اگه نداشته باشد کمال نیست، به عکس اتفاق، بعض از صفات رذیله است که اگه نداشته باشد کماله، مثل اهل بیت علیهم السلام اونا صفات رذیله هیچی ندارن. اما تو ماها بعضی از صفات رذیله است که خدا عفومون کرد. من تو کل قرآن یه مورد مثال دارم و اون بخل شدید هست و احورت الانفس و شح، تو مواسط اخلاقی هم یه مورد هم هست که میگه تمام نفوس شح درش حاضر شده، که شو همون یه نوع بخل، یه درجه از بخل. هیچ نفسی بدون بخل نیست. خلاصه این بلایی است که عمومیت پیدا که از هممون به یه نحوی آلوده به بخل، یعنی میخوام برای خودمون باشه، میخوام به کسی کمک نکنیم. اگرم یه جا کمک میکنیم، بعد از این است که خودمون تأمین شدیم، سرریزشو به دیگران میده. یا تو دعا کردن بخل اینه که دعا یا نمی کنیم به دیگری، یا اگه کردیم میگون دعا کردیم به خاطر اینکه 70 برابر در حق خودم مستجاب میشه. آخرش اون بخله و ذاتش تو وجودمون نمایان میشه. اهل بیت علیهم السلام اینطور نیستن، اونا اصلا از خودشون میگذرن، هیچ توجه به خدا هم تو به دیگران. اما ماها هر کداممون یه بخلی تو وجودمون هست، حالا بخل معنوی باشه تو دعا کردن باشه، بخل مادی تو پول، تو قضاست، تو ریاسته، تو هرچی، یه چیز اینطوری تو همه نفوس این شوح حاضر شده. اینم نکته چهارم که خدای متعال اینا عفومون میکنه. اما اگه کسی هم نداشته باشه یه کمال درشتیست. بس چه کردیم شما که بودید الان که بس قبل اون همین بود، گفتیم فرق است بین وجود و نیت. ما تو من عزم رو گفتم، حالا شما اسمش عوض کرد نیت گذاشتیم. اما عزم که گفتیم همون نیته، که نیت هم که میکنه باز یه استحقاق مزمت داره، بعد عمل که میکنه یه استحقاق دیگه داره. گفتیم اینو با هم تفاوت داره، اما استحقاقش تو همش هست. چون میگید معفو، بگید قابلیت استحقاق، اول بگید استحقاق عقوبت داره، اول نبگید ما بسون تو استحقاقه. اون بس قبلی بود، ما را یه دوره نبیرید اقا. این یه دونه است، میگم بعضی از صفات، بعضی از صفات است که البلاوه ازا امت طابت فراگیره. همه بخیلی دیگه، خدا عوض میخوام گیری ما افتاده است و ما بخیلی چگاه کنه دیگه، عفمون میکنه. اگه بخواد عفمون نکنه همه رو باید مجازات بکنه، دوست نمی کنه. بله هرس میشه. و نکته پنجم هم بعض از صفات هست که کندنش صعوبت دارد، مثل نجاسات. نجاسات بعضیش راحت پاک میشه، مثلا دست من بولی که بشه بکنم تو آب در بیارم زود پاک میشه، مثلا دست مالی درم نمیخوام. بعضی نجاساتی که مثل خون، دستم بکنم تو آب در بیارم خون پاک نشده، باید یه مقدار دست بکشم. نجاسات اینطوری داریم. اما یخ یه نجاساتیه که دستم بکشم پاک نمیشه، خونه خشکیده است مثلا، هرچی هم دست بکشم پاک نمیشه که. چند ساعت باید، گاهی اصلا باید خونه بتراشن بکنمش. خلاصه گاهی اینطوریه، یه نجاست های روحی هم همینطوره. گاهی من یه کار حرامی انجام دادم، مثلا چی بگم، حالا مثال بخوام بزنم ذهنتون رو نیارم تو این چیه، مثال است، مثلا یه دروغی گفتم، بعدم استغفار میکنم، اما عادت به دروغ گفتنم ندارم. اگه عادت نداشته باشم، عادت به راستگویی داشتم، اما یه جوری دستم در راه دروغ گفتم، اینجا با استغفار تمامه. اما یه علاوه بر این که دروغ دارم میگم، عادتم دارم به دروغ گویی، اون عادت با یه استغفار حل نمیشه. استغفار عمل منو پاک میکنه، اما روحی من هنو همونه. مثل زن و شوهرهایی هستن که دعوا میکنن، بعد میان پیش یه حاکمی حکمی، و حاکم ازشون قول میگیره که دیگه عصبانی نشید، میگن چشم، میگه بنویسید، قول بدید که دیگه عصبانی، اونم مینویسه، میگه امضا بکنید، امضا میکنه، میگه قسم هم بخورید، قسم میخورید. اما این حکمه با سرش نمیشه که این کارش اشتباهه، اینا ولو قسم هم بخورند آخرش وقتی رفتن سر زندگی روحیه عصبی دارن، روح یه بار دوره پس فردا سری مسئله دیگه دوره از سآل میشن داد میزن. وقت بهش میگه پس شما که امضا کردی قسم خورده، میگه خود دستم در رفت چکار کن، از کوره در رفتن. میگه میخواستی پشت کوره بشینه. یه وقت عمل رو میخوام از یه کسی تعهد بگیریم، میگه این شوهر من ها شبا دیر میاد خونه، خب ازش قول میگیریم که شبا زود برو گچهش. این قابلیت عوض شدن رو داره که بنویس امضا کن قسم رو تأکید میکنیم دیگه تمام میشه. اونم قول میده و انجامم میده، چون اون که انجام میده میتوان قدرت بر انجام دادن داره، اما قدرت بر این که ترک بکند عصبانیت نداره، قدرت نداره، چون عادت داره به قضا. اینا رو باید روش دقت بکنی. خب حالا یه صفاتی داریم که صعوبت دارد کندن او، نه شستنش، شستنی نیست، بکندنیه. قرآن تعبیر نزعنا داره، کجا؟ در مورد غل. و نزعنا ما فی صدورهم من غل. غل از صفات زشتی است که به این زودی شستشون نمیشه، و با مایع شسته نمیشه، جوهر نمیکا اینا هم نه، باید با چاقو بیافتیم به جونش ببریم بکنیم. قرآن میگه نزعنا، و حقیقتا هم همینطوره، خدا حفظمون بکنه از غل که خدا نکنه کینه ای مؤمن یه کسی به دل بگیره دیگه، به این زود این کینه از دلش بیرون نمیاد. باید بگیم بابا این کینه رو به آمریکا داشته باش، چرا به مؤمن داری؟ اما دیگه اشتباه میکنه، از همون اول کار اشتباه کرد، این کینه رو گذاشت به وجود اومد، وقت دیگه به این زودی کنده نمیشه. و همچه میره تو قیامت باید بره تو بهشت چون مؤمنه، اما نمیذارن، میگن ببخشین دا تو بهشت جای کینه نیست، صبر کنید تا کینه زلتون برد بیرون، وقتی رفتی تو بهشت علا سرور متقابلین رو تخلو برو هم میشینند و با هم گفتگو میکنن متقابله و میخندن. تو دنیا حاضر نیست این که کینه داره دا جلو یکی بشینه و روش ازور میکنه، تو دنیا اینطوریه، به یه آقایی سلام کردم دم روش ازور کرد همین جا با تو بازارم همین جا روش ازور میکنه، یعنی حاضر از کار حرام مرتکب بشه جام سلام نده، کینه خودشو بروز بده، کینه داره، بله کینه داشت. اما بدون که تو قیامت هم این آقا اینطوری تو بهش نمیره، این صریح آیه قرآنه، ظاهرا دوبارم یه آیه تکرار شده تو زمان، میگه تو دنیا این طور بود که رو دو ازور میکردی، اما تو به اجای این غلطه که نیست که، اونجا باید پاک باشید، رو به رو هم بشینید بگید، بخندید، صفا بینتون باشه. وقت چقدر بیرونی بهش وایمسد خدا میدونه، مثل اینجا که نیست که، اینجا 5 سال 10 سال دقت انسان بکنه کینشو میتونه برطرف بکنه، اونجا به تعبیر بعضی 50,000 سال، و یکی از اولیای خدا میگفت 70,000 سال، هیچ، یعنی 10 برابر زمان حضرت آدم تا حالا، حدود 7,000-8,000 سال هم گذاری، 10 برابر این زمان طولانی رو، باید هم تو بایسته بیرونی بهش، خدا رحممون بکنه، خیلی سخته. پس یه صفات نفسانی هم داریم که قابلیت باز مذمت رو داره اما صعوبت داره، این هم نکته پنجم. حالا با تجربه این 5 نکته کلام شیخ اعظم انصاری چی بود؟ ما دیروز یه پریروز یه توضیح دادیم، یه اشاره میکنم، اما الان بیانمون فرق میکنه با اون چیزی که پریروز گفتیم. پریروز از کفایه گفتیم، حالا عبارت از فرائد نقل میکنم. کفایه یه مقدار تغییر داشت عبارتش. شیخ میفرمان تو فرائد که کسی که یه تجری میکنه، ما مثلا همینو میذاریم که مثلا دست میره لیوان شراب هم داد میخوره، اما تجری است، یعنی عملش شراب نیست. میفرمان تجری کشف از سوء سریره یه فاعل میکنه. خب تا اینجاش که شما هم شک ندارید، اینا رو خوب دقت کنید و اگه یخ ایرادی از همینجا بگید نه اینطوره. چرا این کشف هست؟ این که دست میرد شراونده میخوره جرأت داره، این کشف از سوء سریره یه فاعل میکنه. اما دنبال شیخ میگن یترتب علیه زن فقط، این فقط یعنی چه؟ فقط مذمتش میتونی بکنی، اما تو آخرت نمیتونی عقابش بکنی. چرا؟ لأن العمل، اون عملی که متجرا بهست، لا قبح فیه، عمل قبحی درش نیست. عمل که شربت بوده، چون عمل قبحی ندارد فقط یه مذمت دارد که چرا خبث فاعلی داری، تو درونت چرا کثیفه، جرأت به گناه داری. ایرادش چی بود؟ ایرادش این قابلیت انفکاک که ما امروز رد کردیم برای همین جهت بود. گفتیم اگر مذمت دارد برای خبث فاعلی، قیامت هم استحقاق عقوبتو داره. حالا یا خدا عفوش کنه یه بحث دیگه هست، چرا نداشته باشه؟ به خاطر همین خوب عملش هم بگیم طور نیست، عملش اصلا بگیم قب درش نیست. محقق عراقی عکس اینو میگن، خوب دقت کنید. محقق عراقی در کتاب نهایت الافکارشون میفرمان که تجری کسی میکنه باعث میشود که علاوه بر اینکه خبث فاعلی، حالا خبثش ایشون دیگه نمیگن، علاوه بر خبث فاعلی ایشون میگن فعلش هم فعل قبیحی است. یعنی لیوانی که برداشته دارد میخورد کار زشتی دارد میکنه و عقابم دارد برای فعلش. چرا؟ دلیلشون انطباق عنوان طغیان بر این فاعل است. میگن در این عملی که دارد میخوره، این شربت روا عرفن چی میگن؟ میگن این طاغیه. پس یه صفتی تو درون بود، اثر گذاشت رو فعل، فعل چکارش کرد؟ زشتش کرد. میگن این فعل قبیحه و عنوان طاغی داره. اما در کنارش ایشون بلا فاصله میگن ذات فعل باقیست علاما هو علی، یعنی شربت هنو شربت است. نگو به خاطر اینکه این نیت داشت شراب بخورد شراب شد، نخه. لم یسر خمرا، پس مع بقاء الفعل علی ما هو علی، ذات فعل بر همونه، اما قبح رو فعل آمد و این آقا طاغیست پس عقاب داره. ضد حرف شیخ، شیخ فرمودن که فعلش هیچ اشکالی نداره، فاعل خب کش میکنیم که فاعل تو درونش یه خبص فاعلی داره، اما فعلشو گفتن لا قبح فی. محقق را میگن قبح دارد فعل، ضد همه دو تا عبارت مقابله. آخوند خراسانی چی میگفتن؟ آخوند تقریبا حرف محقق عراقی ها میگه. آخوند میگن که حالا تعبیرشون یه تفاوت جزئی دارد اما تقریبا همینه، ایشون میگن که کسی که تجری میکنه هم قبح فاعلی دارد هم قبح فعلی. قبح فاعلی که یعنی خبث سریره داره. قبح فعلی چیه؟ قبح فعلیش نیست که این شربت خوردنه از کسی صادر شد که نیتش شراب خوردن بود. نتیجه میگیریم شربت خوردن از غیر متجری قبیح نیست. یعنی این که حالا تو عید باید مثلا شربت میخوره، اون واقعا میخواد شربت بخوره، هم قصد شربته هم عملش. شربت خوردن از غیر متجری لیس به قبیح، اما از شخص متجری که میگه من میخوام شراب بخورم و عمدت میخورد، این شربت قبیحه. به عبارت ساده بخوام بگم نیت اثر گذاشت رو عمل، اما شربت ها رو شرابش نکرده، اثر گذاشت. نمیخوام بگیم که اینا شراب شد، نه، اثر گذاشت رو قبح عمل. یه عمل ما نگاه میکنیم این شربت خوردنه کی دارد میخوره. اگه شخص متجری میخوره میگه من دارم شراب میخورم، میگم عجب آدم کثیفی هستی، هم خودشو هم عملشو. خب نتیجه این سه تا نظریه را اگه بخوام با هم مقایسه کنیم این میشه که اگر روایتی یا اماره ای اومد گفت که فلان کار حرامه، اگه یادون باشه حالا اون مثال قبلیه بزنم، مثال قبلی ما مثلا این بود که عمره ثانی بدون فاصله، یکی سو عمرش انجام بده، دوره میخواد یه عمره دیگه انجام بده، یه عمره دوم ما روایت فرض کنیم که حرام، یا نماز بعد از نماز صبح قبل از طلوع آفتاب، بعضی روایت ها داشتی میگفت حرام است. خیلی خوب، حالا یک کسی یه همچین اماره یه جلوشه آبای ساد خون تجری هم میخواد بکنه، گفت ولو حرامشو من میخونم، طبق نظر شیخ اعظم گفتن عمل قبح ندارد چون تجریه، خبث فاعلی داره دار بد آدمیه، اما عملشو گفتن لا قبح فی. فرض نیست که اماره میگه حرام، اما در واقع حرام نیست. این فرض تو ذهنتون بیارید، رو این فرض داریم حرف میزنیم. رو فرض شیخ اعظم عمل او که با میسید نماز میخونه قبحی نداره. رو نظر محقق عراقی که گفتن سرایت میکنه خبث فاعلی رو عمل، عملم قبح پیدا میکنه، و همچنین رو نظر آخوند چرا قبح پیدا میکنه. منتها تمامی حرفایی که میزنیم این در صورتیست که ما محبوبیت ذاتی رو در عبادات کافی بدونیم. یه بحثی داشتیم اوائل کفایه که آیا عمل محبوبیت ذاتش کافیه است یا باید حتما امر داشته باشه تو محبوب باشه. خب آخون گفتن محبوبیت ذاتی کافیه، ما گفتیم کافی نیست، تا بند شیخ بهایی که رضوان الله تعالی علیه می گفتن کافی نیست، حتما باید احراز بکنیم که یه امری داره. طبق این نظر اگه کسی خواست مثلا عمره دوم انجام بده و نمیدوند عمد داره یا نه، نمیتونه، نهیم داره، این نمیتوند انجام بده. اینو خلاصه این مباحث اصولیست که اثر فقهی پیدا میکنه. صلی الله علی محمد و علی طاهره.